باشد.
یادت باشد. قسمت 19.
سلام عزیزان شنونده، با بخش 19 هم از مجموعه نمایشی یادت باشد در خدمت شماییم. در قسمت قبل تا به اونجا شنیدید که حمید و فرزانه زندگی مشترکشون رو شروع میکنن و روزهای خوب و خوشی رو در کنار هم میگذرونن، تا اینکه حمید اطلاع میده که برای یه ماموریت کاری باید برای 20 روز به شهر دیگه بره و این موضوع برای فرزانه شوک بزرگیه. و حالا ادامه ماجرا.
خدایا، یعنی چی شده؟ گوشیش دیگه چرا خاموشه؟
فرزانه توی مادر؟
بله ماما، بله.
پس چرا نمیه تو؟
میام
ببینم چیزی شده؟
نه، چرا ماما؟ یه مشکلی پیش اومده.
چه مشکلی؟
هرچی زنگ میزنم گوشی حمید خاموشه.
خاموشه؟ خب حتما شارژش تموم شده.
نه، حمید خیلی رو شارژ گوشیش حساسه. همیشه وقتی میدونه تو راه قبل از حرکت میذاره گوشیش 100% شارژ بشه.
بی خودی دلت شور میزنه مادر. بود یه جاییه یا وسط کار نتونسته گوشیش رو شارژ کنه.
گوش نمی کنی چی میگم مادر من. همین الان باید تو راه باشه.
کدوم راه؟
اینجا راه خونه.
وا، به این زودی 20 روز ماموریتش تموم شد؟
مامان جان برای شما زود گذشت، واسه من این 20 روز به اندازه 20 سال گذشت.
حالا نمیخواد پیاز داغش رو زیاد کنی.
خدا مامان جان، من حوصله ندارم من چیزی به شما ثابت کنم. شما فقط به من بگو چه خاکی باید تو سرم بریزم.
وای خاک چی دختر، چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ اصلا از کجا معلوم را افتاده؟ شاید امشب را بیفته یا اصلا فردا صبح.
نه خیر، خودم دیشب تلفنی باش حرف زدم، گفت اگه مشکلی پیش نیاد اذان ظهر راه میفته تا اذان مغرب هم میرسه قزوین.
خب خودش گفته دیگه، اگه مشکلی پیش نیاد.
اگه محل ماموریتش مشکلی پیش اومده بود حتما زنگ میزد به من میگفت. من میدونم هر مشکلی از تو راه براش پیش اومده.
چی مثلا؟ چه مشکلی؟ راه قزوینو گم کرده.
اونجا شما چرا جدی نمیگیری من هر چی میگم؟ خدای نکرده اگه ماشینشون تو راه چیزی شده باشه.
این حرفا چی دختر؟ این دلشور مغز تو از کار انداخته ها. سفره نهار پهنه، کفش تو بکن بیا سر سفره.
من اصلا چیزی به نظر تو این وضعیت از گلون پایین میره؟
اتفاقا باید یه چیزی بخوری حالت جا بیاد تا از این عوالم پرت بیای بیرون.
وا، من اصلا موندم مادر من، شما چطور میتونی اینقدر خونسرد باشی؟ میگم حمید الان باید تو راه باشه، تلفنش هم از ساعت 10 که دارم میگیرم یه بند خاموشه.
خب الان بگیرش ببینم. الان بگیرش
مادر جان. میگم خاموشه.
باشه بگیر، منم مطمئنشم خاموشه دیگه.
خیلی خب چشم، بفرمایید. این یه بارم برای شما میگیرم.
خب
بوق میزنه. وا، داره بوق میزنه.
بفرما دیگه چی میگی؟
مام به خدا خاموش بود تا یه چند دقیقه پیش، همین الان روشن شد. الو حمید، سلام، معلوم از تو کجایی؟ اصلا گوشی چرا خاموش بود ها؟ کجا؟ الان دقیقا کجایی؟ مسخره نکن بابا منو اینقدر چند دقیقه حمید به خدا کشتمت، حالا منو میذاری سر کار؟ ماما خیلی بدی.
خیلی خب بذار ما بشیم بده.
حمید
سلام بانو، از کی منتظر میشستیم پای سفره که اولیا حضرت تشریف بیارن؟
اینجوری آقا حمید داره؟ حالا با مادرم دست به یکی میشیم و اهلای من توته میکنین؟
خب تقصیر ما چیه که تو غافلگیر شدن رو دوست داری؟
بله، غافلگیر شدن، نه جون به لب شدن.
نه عزیزم، شما مقاومی، چیزیت نمیشی با این شوکای کوچیک.
ببینم تو کی را افتادی، کی رسیدی اینجا؟
بنده صبح ساعت 10 را افتادم، الانم یه ساعت و ربع میشه که رسیدم.
ولی سفره‌ای که مزین شده به فسنجون داره داد میزنه که مادرم خیلی زودتر از 10 صبح از اومدنت خبردار شد.
چرا دروغ؟ دیشب قبل اینکه با تو صحبت کنم شیطون رفت تو جلدم و نقشه‌شو ریختم. مایشم فقط یه پیامک به زندایی بود با چند تا خط توضیح و یه خواهش برای همکاری که زندایی هم همراهی کرد و شد همین قصه‌ای که گذشت.
قصه ها؟ یه بار که به مرز سکته کشوندمت خودت میفهمی چه حالی داره اینجور قصه ها.
سخت نگیر دیگه، کمترین فایدهش اینه که یه خاطره موندگار شد واسمون.
چرا سرپایی بشین بجز؟
بله چشم. راستی چرا دیر کردی؟ دیروز که گفتی دانشگاه امروز فقط یه کلاس داری.
آره آخه از دانشگاه یه سر رفتم خونه.
خونه واسه چی؟
یه گردگیری مختصر.
عزیزم خسته و کوفته راه تو دور کردی رفتی خونه رو نظافت کنی؟
بالاخره بعد آماده میشه برای تشریف فرمایی آقای خونه.
آی فرزانه، من چطور باید جواب این همه محبت تو بدم؟
چه جوابی بهتر از بودن تو برگشتنت؟
خدایا این حال خوب از ما نگیر.
الهی آمین. ببینم دیگه که ماموریتی در کار نیست؟
فعلا نه.
خدا رو شکر. پس هیچ عذر و بهونه‌ای نداری برای سفر امسال؟
کدوم سفر؟
قربونه حواس جمع، پارسال کدوم سفر بود که من تنهایی رفتم قرار شد امسال به هر قیمتی شده دوتایی با هم بریم؟
آها بازدید از مناطق عملیاتی جنوب؟
بله همین امروز ثبت نامش بود. نمیدونین چه مکافاتی کشیدم تو اسمتو بگنجونم تو لیست.
شرمنده کردی که. حالا کی حرکت میکنه کاروان تو؟
چهارشنبه صبح.
چهارشنبه؟ روز کاریه که. اگه به مرخصی ندادن چی؟
یعنی چی مرخصی ندادن؟ یعنی بعد از 20 روز ماموریت راه دور استحقاق یه روز مرخصی رو نداری شما؟
یه روز؟
بله دیگه، چهارشنبه رو بگیری، پنجشنبه هم که پاره بخته، جمعه هم که تعطیله. انشالله جمعه بعد از ظهرم برمیگردی، میتونی شنبه صبح سر کارت باشی.
یعنی کشته مرده این حساب کتابت.
خدایی حساب کتاب از این سر راستر داریم همین؟
نه خدایی.
تمومه پس ها؟ خیالم از این من راحت باشه.
توکل به خدا.
خیلی خوب. حالا این فسنجون خوردن داره در جبر آقامو.
نمیدونی من چه کیفی دارم میکنم. یار در بر و فسنجان در مقابل. من این همه خوشبختی محاله.
ای خدا تبت که شکوفا میشه خوب کلمه سر هم میکنی همیت.
من کوچیکتم بانو.
بکش دیگه معطلی چی شما؟
زندگی بیاد خوب. کجا موندستی؟
تفلک لابد تو حیات خودشو مشغوله کاری کرده که مزاحم این دوتا مرغ عشق نشه.
آخه برو صداش کن فرزانه زشته.
چشم
چشمت بیبلا.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستایی به اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یک پارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نكبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی ها همینجور، آخرش هم این همه هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانهای آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوانای مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن که هست. این شکست بزرگیست، بزرگترین شکست.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خسرو برابر کردم، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
الله اکبر.
سربازم
وظیفه‌ام را می‌دانم. تفنگ به دست می‌گیرم و محکم و استوار در ابتدای راه می‌ایستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی می‌ترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان، پیوسته تمرین بندگی میکنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است. شهادت
است. تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست، آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
او آرزو داشت، گریه می کرد برای شهید شدن، گریه می کرد. خب رفاقاش هم رفته بودن، خیلی از رفاقاش رفته بودن و داغدار رفاقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک او رو جاری میکرد، اشک او رو جاری میکرد. انشالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار بده. ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم، همون شهیدی که به دست خود خبیثترین انسانهای عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن. هم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
یاران همه رفتن، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من.
ما هم میریم، هم یه نفر میریم، یه کس میریم. خداست، خدا میمون همه چی میره. انا لله و انا الیه راجعون.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خوشا حال اهالی مقاومت.
کمتر وقتیست که من به یاد جناب آقای قاسم سلیمانی باشم و دعا نکنم. اما رو اما خیلی به شما عزیزه، خیلی عزیزه. همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. آمده بود قوم، یه دیداری با آقایون داشت، عده‌ای هم همراهش بودن. بعضی این که اون آقایون تشی بردن، گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید. اینا ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمری به قرآن اقتدا خدمت کرده، آبروی ما رو حفظ کرده، امنیت ما رو حفظ کرده، ناموس ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، شرف ما رو حفظ کرده، نظام ما رو حفظ کرده، حرفای امام رو حفظ کرده، حرفای رهبر رو حفظ کرده. من گفتم خیلی خوب، امضا کردیم. گفتیم خدایا تو شاهدی. گفتیم هو شاهد. خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار توست. الانم با بهترین وجه خدا را مهمان خود قرار داده. هشتش با انبیا، هشتش با اولیای الهی، هشتش با شهدای کربلا، هشتش با حسین ابن علی ابن ابی طالب.
زینگونه ام، زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
شما وقتی میخواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، عبده عبودیتش بالاترین شأنشه. اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نور آیات 62 تا 64.
قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.